کتاب شب. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما یاران فرهیخته و نیز عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری حسینی، امشب هم با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب حماسه حسینی اثر استاد شهید مرتضی مطهری در خدمت شما ایم. دعوت میکنیم شنونده قسمت دوم بازخوانی این اثر با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی باشید. یکی از چیزهایی که امام حسین با آن مواجه بود، تقاضای بیعت با یزید بود که گذشته از همه مفاسد دیگر، دو مفسده در بیعت با این آدم بود که حتی در مورد معاویه وجود نداشت. یکی این که بیعت با یزید تثبیت خلافت موروثی از طرف امام حسین بود. یعنی مسئله خلافت یک فرد مطرح نبود. مسئله خلافت موروثی مطرح بود. مفسده دوم، مربوط به شخصیت خاص یزید بود که وضع آن زمان را از هر زمان دیگر متمایز میکرد. او نه تنها مرد فاسق و فاجری بود، بلکه متظاهر و متجاهر به فسق بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه و بسیاری از خلفای آل عباس هم مردمان فاسق و فاجری بودند، ولی یک مطلب را کاملا درک میکردند و آن این که می فهمیدند که اگر بخواهند ملک و قدرتشان باقی بماند، باید تا حدود زیادی مصالح اسلامی را رعایت کنند، شؤون اسلامی را حفظ کنند. این را درک می کردند که اگر اسلام نباشد، آنها هم نخواهند بود. می دانستند که صدها میلیون جمعیت از نژادهای مختلف، چه در آسیا، چه در آفریقا و چه در اروپا که در زیر حکومت واحد در آمدند و از حکومت شام یا بغداد پیروی می کنند، فقط به این دلیل است که اینها مسلمانند، به قرآن اعتقاد دارند و به هر حال خلیفه را یک خلیفه اسلامی می دانند و الا اولین روزی که احساس کنند که خلیفه خود بر ضد اسلام است، اعلام استقلال می کنند. چه موجبی داشت که مثلا مردم خراسان، شام و سوریه، مردم قسمتی از آفریقا، از حاکم بغداد یا شام اطاعت کنند؟ دلیلی نداشت و لحاظا خلفایی که عاقل، فهمیده و سیاستمدار بودند، این را می فهمیدند که مجبورند تا حدود زیادی مساله اسلام را رعایت کنند. ولی یزید ابن معاویه این شعور را هم نداشت. آدم متحتکی بود، آدم حتاکی بود. خوشش می آمد به مردم و اسلام بی‌اعتنایی کند، حدود اسلامی را بشکند. معاویه هم شاید شراب می‌خورد. این که می‌گویم شاید از نظر تاریخی است، چون یادم نمی‌آید، ممکن است کسانی با مطالعه تاریخ موارد قطعی پیدا کنند. ولی هرگز تاریخ نشان نمی‌دهد که معاویه در یک مجلس علنی شراب خورده باشد یا در حالتی که مست است وارد مجلس شده باشد، در حالی که این مرد علناً در مجلس رسمی شراب می‌خورد، مست لایعقل می‌شد و شروع میکرد به یاوه سرایی. تمام مورخین معتبر نوشتند که این مرد میمون باز و یوز باز بود. میمونی داشت که به آن کنیه اباقیس داده بود و او را خیلی دوست می‌داشت. چون مادرش زن بادیه نشین بود و خودش هم در بادیه بزرگ شده بود، اخلاق بادیه نشینی داشت. با سگ و یوز و میمون انس و علاقه بالخصوصی داشت. مسعودی در مروج الذهب می نویسد میمون را لباسهای حریر و زیبا می پوشانید و در پهلو دست خود بالاتر از رجال کشوری و لشکری می نشاند. این است که امام حسین علیه السلام فرمود که میان او و دیگران تفاوت وجود داشت. اصلا وجود این شخص تبلیغ علیه اسلام بود. برای چنین شخصی از امام حسین علیه السلام بیعت می خواهند. امام از بیعت امتناع می کرد و می فرمود من به هیچ وجه بیعت نمی کنم. آنها هم به هیچ وجه از بیعت خواستن صرف نظر نمی کردند. این یک عامل و جریان بود. تقاضای شدید که ما نمی گذاریم شخصیتی چون تو بیعت نکند. آدمی که بیعت نمی کند یعنی من در مقابل این حکومت تعهدی ندارم. من معترضم. به هیچ وجه حاضر نبودند که امام حسین علیه السلام بیعت نکند و آزادانه در میان مردم راه برود. این بیعت نکردن را خطری برای رژیم حکومت خودشان می دانستند. خوب هم تشخیص داده بودند و همین طور هم بود. بیعت نکردن امام یعنی معترض بودن، قبول نداشتن، اطاعت یزید را لازم نشمردن، بلکه مخالفت با او را واجب دانستن. آنها می گفتند باید بیعت کنید، امام می فرمود بیعت نمی کنم. حال در مقابل این تقاضا، در مقابل این عامل، امام چه وظیفه‌ای دارند؟ بیش از یک وظیفه منفی، وظیفه دیگری ندارند. بیعت نمی کنم، حرف دیگری نیست. بیعت میکنی؟ خیر. اگر بیعت نکنید کشته میشوید. من حاضرم کشته شوم ولی بیعت نکنم. در اینجا جواب امام فقط یک نه است. حاکم مدینه که یکی از بنی امیه بود امام را خواست. البته باید گفت گرچه بنی امیه تقریبا همه عناصر ناپاکی بودند ولی او تا اندازه‌ای با دیگران فرق داشت. در آن هنگام امام در مسجد مدینه یعنی مسجد پیغمبر بودند. عبدالله ابن زبیر هم نزد ایشان بود. مأمور حاکم از هر دو دعوت کرد نزد حاکم بروند و گفت حاکم صحبتی با شما دارد. گفتند تو برو بعد ما میاییم. عبدالله ابن زبیر گفت در این موقع که حاکم ما را خواسته است شما چه حدس میزنید؟ امام فرمود فرعون اینها تلف شده و ما را برای بیعت میخواهند. عبدالله ابن زبیر گفت خوب حد زدید. من هم همینطور فکر میکنم. حالا چه میکنید؟ امام فرمود من میروم. تو چه میکنی؟ حالا ببینم. عبدالله ابن زبیر شبانه از بیراهه به مکه فرار کرد و در آنجا متحسن شد. امام علیه السلام رفت عده‌ای از جوانان بنی هاشم را هم با خود برد و گفت شما بیرون بایستید. اگر فریاد من بلند شد بریزید تو، ولی تا صدای من بلند نشده داخل نشوید. مروان حکم، این اموی پلید معروف که زمانی حاکم مدینه بود، آنجا حضور داشت. حاکم نامه علنی را به اطلاع امام رساند. امام فرمود چه میخواهید؟ حاکم شروع کرد با چرب زبانی صحبت کردن. گفت مردم با یزید بیعت کردند. معاویه نظر است. مت اسلام چنین ایجاب میکند. خواهش میکنم شما هم بیعت بفرمایید. مصلحت اسلام است. بعد هر طور که شما هم کنید اطاعت خواهد شد. تمام نقایصی که وجود دارد مرتفع میشود. امام فرمود شما برای چه از من بیعت میخواهید؟ برای مردم میخواهید. یعنی برای خدا که نمیخواهید. از این جهت که آیا خلافت شرعی است یا غیر شرعی؟ و من بیعت کنم تا شرعی باشد که نیست. بیعت میخواهید که مردم دیگر بیعت کنند؟ گفت بله. فرمود پس بیعت من در این اتاق خلوت که ما 3 نفر بیشتر نیستیم برای شما چه فایده‌ای دارد؟ حاکم گفت راست میگوید، باشد برای بعد. امام فرمود من باید. حاکم گفت بسیار خوب، تشریف ببرید. مروان حکم گفت چه میگویی؟ اگر از اینجا برود معنایش این است که بیعت نمی کنم. آیا اگر از اینجا برود بیعت خواهد کرد؟ فرمان خلیفه را اجرا کن. امام گریبان مروان را گرفت و او را بالا برد و محکم به زمین کوبید. فرمود تو کوچکتر از این حرفا هستی. سپس بیرون رفت و بعد از آن سه شب دیگر هم در مدینه ماند. شبها سر قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می رفت و در آنجا دعا می کرد. می گفت خدایا راهی جلوی من بگذار که رضایت تو در آن است. در شب سوم امام سر قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می رود، دعا می کند و بسیار می گرید و همانجا خوابش می برد. در عالم رویا پیغمبر اکرم را می بیند. خوابی می بیند که برای او حکم الهام و وحی را داشت. حضرت فردای آن روز از مدینه بیرون آمد و از همان شاهراه نه از بیراهه به طرف مکه رفت. بعضی از همراهان عرض کردند یا ابن رسول الله بهتر از شما از شاهراه نروید، ممکن است مأمورین حکومت شما را برگردانند، مزاحمت ایجاد کنند، زد و خوردی صورت گیرد. اما یک روح شجاع، یک روح قوی هرگز حاضر نیست چنین کاری کند. امام فرمود من دوست ندارم شکل یک آدم یاغی و فراری را به خود بگیرم، از همین شاهراه میروم، هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. به هر حال مسئله اول و عامل اول در حادثه حسینی که هیچ شکی در آن نمی شود کرد مسئله بیعت است. بیعت برای یزید که به نص قطعی تاریخ از امام حسین علیه السلام می خواستند. یزید در نامه خصوصی خود چنین می نویسد: حسین را برای بیعت گرفتن محکم بگیر و تا بیعت نکرده رها نکن. امام حسین هم شدیداً در مقابل این تقاضا ایستاده بود و به هیچ وجه حاضر به بیعت با یزید نبود. جوابش نفی بود و نفی. حتی در آخرین روزهای عمر امام حسین که در کربلا بودند، عمر سعد آمد و مذاکراتی با امام کرد. در نظر داشت با فکری امام را به صلح با یزید وادار کند. البته صلح هم جز بیعت چیز دیگری نبود. امام حاضر نشد. از سخنان امام که در روز عاشورا فرمودند کاملا پیداست که بر حرف روز اول خود همچنان باقی بودند. ایشان فرمودند نه، به خدا قسم هرگز دستم را به دست شما نخواهم داد، هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد. حتی در همین شرایطی که امروز قرار گرفتم و میبینم کشته شدن خودم را، کشته شدن عزیزانم را، کشته شدن یارانم را، اسارت خاندانم را، حاضر نیستم با یزید بیعت کنم. این عامل از کی وجود پیدا کرد؟ از آخر زمان معاویه و شدت و فوریت آن بعد از مردن معاویه و به حکومت رسیدن یزید بود. عامل دوم مسئله دعوت بود. شاید در بعضی کتاب‌ها خوانده باشید، مخصوصاً در این کتاب‌های به اصطلاح تاریخی که به دست بچه‌های مدرسه می‌دهند، می‌نویسند که در سال 60 هجرت معاویه مرد، بعد مردم کوفه از امام حسین دعوت کردند که آن حضرت را به خلافت انتخاب کنند. امام حسین به کوفه آمد مردم کوفه غداری و بیوفایی کردند، ایشان را یاری نکردند، امام حسین کشته شد. انسان وقتی این تاریخ ها را میخواند، امام حسین مردی بود که در خانه خودش راحت نشسته بود، کاری به کار کسی نداشت و درباره هیچ موضوعی هم فکر نمیکرد. تنها چیزی که امام را از جا حرکت داد، دعوت مردم کوفه بود. در صورتی که امام حسین در آخر ماه رجب که اوایل حکومت یزید بود، برای امتناع از بیعت از مدینه خارج می شود و چون مکه حرم امن الهی است و در آنجا امنیت بیشتری وجود دارد و مردم مسلمان احترام بیشتری برای آنجا قائل هستند و دستگاه حکومت هم مجبور است نسبت به مکه احترام بیشتری قائل شود، به آنجا می رود. روزای اولی است که معاویه از دنیا رفته و شاید هنوز خبر مردن او به کوفه نرسیده. نه تنها برای اینکه آنجا مأمن بهتری است، بلکه برای اینکه مرکز اجتماع بهتری است. در ماه رجب و شعبان که ایام عمره است، مردم از اطراف و اکناف به مکه می آیند و بهتر می توان آنها را ارشاد کرد و آگاهی داد. بعد موسم حج فرا می رسد که فرصت مناسبتری برای تبلیغ است. بعد از حدود 2 ماه نامه‌های مردم کوفه می‌رسد. نامه‌های مردم کوفه به مدینه نیامده و امام حسین نهضتش را از مدینه شروع کرده است. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب بخش دیگری از تنظیم رادیویی کتاب حماسی حسینی اثر استاد شهید مرتضی مطهری با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما شد. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بخش دیگری از این اثر ارزشمند، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خبرداری بگو ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
کم از 10 دقیقه مونده تا آخر این روز، تا آمدن فردا، تا رسیدن عقربه ها به نقطه صفر. کم از 10 دقیقه مونده تا امروزمون بگذره و بشه دیروز. مثل همه دیروزا و دیروزترهایی که روزی یکی از همین امروزای ما بودن و رفتن. روزا میرن و میگذرن و از اونا یادی، خاطرهی بر جا میمونه و بس. اون وقت آخر هفته، پایان ماه، ته فصل و سال، تقویم ماضی رو که ورق بزنیم و روزا رو که مرور کنیم، نه همه این روزا که تنها بعضی از اونا رو به خاطر میاریم. بعضیا که به دلیل چیزی، کاری، حادثه‌ای، واقعی متمایز از باقی شدن و تو ذهن و خاطر ما موندن. خاطره ها هم حتی از این تمایز و تفاوت مستثنا نیستن، که خاطره ها هم تو اهمیت واسه ما یکسان نیستن، که بعضی از بعضی دیگه سرن، واسه ما مهمترن و طبعا دیرتر محو میشن و از یاد میرن. خاطره ها میتونن فردی باشن، شخصی باشن، میتونن فقط و فقط مربوط و مرتبط با من باشه، واسه خودم مهم باشه، که اگه حتی بگم و قصه اونو با دیگرون در میون بذارم، بازم واسه بقیه اهمیتی نداشته باشن و تو یاد کسی نمونن. خاطره که میتونه برا من نشون و نشونه‌ای، یادی از بهترین دقایق عمرم باشه، میتونه برای دیگری اصلا اهمیتی نداشته باشه. این خاطره ها فردی هن، شخصی هن، خصوصی هن، مهمن اما فقط واسه من. یه بخش دیگه خاطرات ما رو اونایی میسازن که یاد مشترکمون هستن. خاطره های مشترک من با اعضای خانوادم، پدر، مادر، خواهرها، برادرها، تو خونه. حالا بعد گذر این همه سال، حالا که دیگه هر کدوم از بچه‌ها بزرگ شدن، وقتی خانواده یه جا جمع میشه و ضیافتی شکل میگیره، نقل مجلس همین خاطره‌های مشترکه که یکی از این سمت اتاق میگه یادت فلان روز، اون یکی ادامه میده آره یادش بخیر. خاطره‌های مشترکن و حس خوب آمیخته با غمی رو برای همه اونا که درگیرشن به همراه میارن. خاطره‌های مشترک یه جورای بندها و پیوندهای پنهان ما با هم دیگه، رشته هایی که ما رو تا نهایت بودنمون تو دنیا به هم پیوند میزنن. خاطره های مشترک یه جوری دیگه شناسه و شناسنامه گروهی ما به حساب میان. خاطره های مشترک میتونه بین من و اعضای فامیل باشه، خاطرات خانوادگی باشه، میتونه بین من و همه هم محلیان باشه، میتونه بین من و همکلاسی ها، هم دوره‌ایان باشه، میتونه مشترک میون من و تمام همشهری ها، یا حتی مشترک میون من و تمام هموطنانم باشه. به فرض دوران دفاع مقدس، دوره 8 ساله جنگ تحمیلی، هر جای ایران که باشی، هر جا که باشم، روزای دفاع مقدس، روزای جنگ با دشمن بعثی خاطره مشترک ماست. جنوبی باشی یا شمال باشم، شرق باشی یا غرب باشم، هیچ فرقی نداره. واسه هممون اون هنگام دوره و برهه آشناست. جنگ خاطره مشترک ماست و مثل همه خاطره های مشترک شناسه ما به حساب میاد و رشته پنهان پیوند ماست. شمالی و جنوبی، ترک و لور و فارس، همه و همه تو متن این خاطره مشترک به هم میرسن، به هم وصل میشن و با هم پیوند میخورن. خاطره های مشترک میتونه واسه دیروز یا واسه 1000 سال اون طرفتر باشه، میتونه حتی از جنس دیگه ای باشه. خاطره های مشترک میتونه اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی باشه، مثل غزلای خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی. حافظ بخشی از حافظه تاریخی ما، جزی از خاطره جمعی ماست. ایرانی اینجا باشه یا 1000 کیلومتر اون سوتر، اون ور دنیا، هر جا که باشه، تو متن یه غزل از خواجه به باقی ایرانی ها میرسه، یکی میشه، پیوند میخوره. از خاطرهای مشترک خیلی هاشون هستن که از محدوده یک کشور تا بیرون میرن، که خاطره مشترکی بین چندین تا کشور، بین چندین نسل، بین کلی انسان در شرق و غرب و شمال و جنوب جهان میشن. خاطره هایی که نه برای یک نسل، نه برای یک عصر، که برای همه زمان ها و مکان ها هستن. خاطره هایی که رفتگان و به آمدگان و آمدگان و به نیامدگان پیوند میدن. خاطرهایی که بالقوه خاطره جمعی انسان به حساب میان. حادثه محرم سال 61 هجری خاطره ای از این دسته.